أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم دي داس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب عرض دیروز ما این بود که در اینجا این عدم الخاصی که داریم مثل عدم القرشیه که جزء الموضوع قرار میگیره و جزء دیگر هم مرعه، این عرض میشد امرش دائره بین این که چون علم داریم بین این که یا مأخوذ به نحو وصفی یا مأخوذ به نحو جزئی عرض می شود، پس امرش دائر می شود بین احد و ما، وقت دیگه نمیشه هر دو باشه، چون هر دو بودن و مثل یه چیزی که مثلا فرض کنید دیگه امکان پذیر نیست، چون که ملاک جزئیت ضد تضاد داره، اجتماع ضده اینه با ملاک وصفیت. ملاک وصفیت اینی که خارج و کمک کننده است، تغییرش دخیله، ولهذا تمام المؤثر همون موصوفه بعد از اینکه متصف به این صفت شد. و صفت از می شود مصلحتی ترشح نمی کنه، به خلاف اینکه جزء که باشه اگر مأخوذ شد این صفت به عنوان جزء یا عدمش به عنوان جز به معنی اینی که خودش هم جزی از مؤثر و اثر از درونش ترشح میکنه، وقت اینها دیگه نمیشه هر دو باشه، به معنی اینی که یه چیزی هم باشه هم نباشه، یعنی این ترشح مصلحت از این هم هست هم نیست، هم نیست به اعتبار صفتیه هم هست به اعتبار جزی، چطور میشه؟ پس غیر معقول است. بنابراین دیگه وقتی که وقت باید اینجا ببینیم برای ترجیح احد و ما یا اینی یا برای ترجیح احد و ما و دیگری همش راهی نداریم جز مراجعه مقام اثبات. مقام اثبات دلالت بر هر کدوم چندیه اون ثابته، اون یکی هم باید صرف نظر کنیم که خلاف عقله. خب پس اینجا محور اصلی کار ما دلالت مقام اثبات، که اگر یک عنوان عام می آمد دلیل عامی بعد یه دلیل خاصی آمد مخصص بود و تخصیص زد و یک جمعی را از تحتش خارج کرد، وقت از این از ترکیب هر دو می فهمیم که اون از می شود دلیل عام یه تخصیصی برداشت، یعنی یه وصفی یه قیدی درش پیدا شده، وقت باید ببینیم اون قید چیه، یعنی وقتی که المرأة تحیز الی 50 یا حکم عام ما مخصص ما هم القرشی تحیز الی 60. خب ابتداعا دو تا عنوان وجودی هست، اون یکی برای 50 این یکی برای 60، ولی اون عام بود همه زنها را میره حتی القرشی. بعد از آنی که قرشی خارج شد و تحیز الی 60 شد، پس ببینیم موضوع حکم تحیز الی 50 چیه، دیگه مرعی عام خود نمیتونه باشه حتی القرشیه، پس خود به خود یه اضافه‌ای و قیدی پیدا میکنه، اون قید قید عدمیه، حالا این عدم القرشیه میاد در کنارش مرعا و عدم القرشیه. حالا ببینیم که بحث دیگه سر همینه که آیا ظاهر اینه که مرعی متصفه به عدم القرشیه تا عدم نعتی باشه، یا مرعی که قرشیت نباشد در کنارش و همراهش مقارنش به عنوان عرض کنم به خدمت شما عدم محمولی و صرف عدم الاتصاف، نه اتصاف به عدم، یا به عبارت دیگه قضیه سالبه محصله نه قضیه معدولت المحمول، به بقیه به اصطلاح تعابیر مختلف می شود این مطلب را بیان کرد. پس بنابراین اینجا هر کدومش هم چیز قبوله، درسته؟ اشکالی نداره به منابع، ولیکن او به احتمال دومی منتفی میشه به خاطر اینکه جمعش با این و امرائیش با این خلاف عقله و غیر ممکنه دیگه. اگر محمولی از ادله استفاده شد باید دیگه سرش بمونیم، چون گفتیم که دیگه وصفیت و نعتیت محاله همراه با او. و اگر از ادله در مقام اثبات او یکی فهمیدیم، باز هم همطور عکسش هم هست، نعتیت فهمیدیم دیگه احتمال محمولی وجود نداره، منتفی میشه و خباستن که خلاف عقله. و جمع بین هر دو غیر ممکنه به همین صورت که عرض کردیم، این حاصل عرایض دیروز ما بود. خب حالا بیاییم به سراغ، عرض کنم به خدمت شما، بعضی از استدلالات محقق نایینی از اینا چطور جواب میدیم و کدوم اختیار میکنیم. چون ایشون فرمود که به فرض هم که عدم محمولی معقول بشه، یعنی مرئی و عدم القرشیه به صورت محمولی، محمولی یعنی عدم الاتصاف بالقرشیه، و هر دو هم جزء الموضوع، و قهرن اینطور میشه دیگه، موضوع میشه مرکب از دو جزء، یه جزئی یه جزو، دیگه اتصافی هم در کار نیست. میفرمد اگر اینطور شد ما حق داریم سوال بکنیم. سوال میکنیم اون مرئی که در جزء اول اخذ شده چه مرئیه؟ آیا محمل است؟ بلازم که آیا مطلق است؟ هم لا یمکن. آیا مقید است؟ ایشون دیگه فقط در مقیده، مقیده همون بعد ملکنشیه رو میگه، عرض میشود به خدمت باسات شما هم لا یمکن. بله میفرماید برای این که عرض شود خدمت شما، اگر چنانچه مرعی محمله باشه اعمال در مقام ثبوت برمان، اگر مرعی مطلقه باشه، مطلقه به معنی سواهن سواهنه، یعنی اینو المره سوان کانت متصفتن بالقرشیه، چون میخوام نعوتش رو بررسی کنیم دیگه، نعوتی هم داره هر چیزی، هر موجودی نعوتی داره. میمین المره تو المتصفت بالقرشی سوان کانت متصفتن بالقرشیه او غیر متصفته، خواهی هم معنی نده. ولی اینکه اگر چنانچه غیر متصفه بالقرشیه بود، اون وقت عرض میشه باید با اون عدم محمولی که جزء دومه چطور جمع میشه؟ امکان اجتماعش نیست. و پس این اطلاقش غیر ممکن. و عرض میشد اگر بخواید مقیدش بکنیم، که دیگه ما تکمیلش کردیم، گفتیم مقید به چه؟ مقید به اتصاف به هر شبت خدمت باسات شما عدم قرشیت با همون تناقضتون، مقید به اتصاف به قرشیتش مستلزم تناقضه به عدم القرشیت، دیگه لغوه. وقتی متصف شد به عدم قرشیه، زنی که از اول حصه خاصش دخیل بوده و اون متصفه به قرشیه بوده، دیگه چه نیازی هست که جزء دوم اضافه بکنیم به این که به صورت محمولی عدم قرشیه هم بشه اضافه بشه؟ نیازی نیست، برای این که خود به خود دیگه وجود داره. وقتی یه زنی متصفه به عدم قرشیه تفی حد ذاته، دیگه بگوییم که جزء دوم حکم این است که عدم القرشیت هم باشه همراهش، دیگه چیز لغویه، چیز زائدیه، همسکار تحصیل حاصله. فلازا این هر میشه تقیید تخیل به جمعی اصابرش غیر ممکن. و خود ناینی خواهم یک کبرای کلی داره که هر وقت تقیید ممکن نبود اطلاق هم ممکن نیست، برای اینکه نسبت بین اطلاق و تقیید نسبت عدم و منکر. تقیید که غیر ممکنه به هر دو صورت، یه صورتش تناقضه و یه صورتش هم تحصیل حاصله، پس اطلاق هم غیر ممکنه. عرض می شود به خدمت شما استدلالیشون ما باید جواب بدیم. ما اینجا چی اختیار بکنیم از این صور اربعه؟ ما میگو اطلاق را اختیار میکنیم. اولا که اون این که اگر یه تقییدی ممکن نباشد اطلاقش هم غیر ممکنه و نسبت عدم و ملکه است، اینه به طور کلی قبول نداریم. موارد مختلفه و معانیش هم مختلفه، همه الان توضیح میدیم یکم اینجا. ما میتوانیم ای سور اربع اطلاق را اختیار بکنیم و انشاءالله هم طوری که توضیح میدیم اشکالی وارد نمیشه. برای که برای اینکه خب اهمال اینجا اهمال در مقام صبر غیر معقول، صورت اول. صورت دوم اطلاق. صورت سوم و چهارم دو تا تغییرن، هر دو تغییر غیر ممکنه، درست؟ اما اطلاق چرا غیر ممکن باشه؟ اطلاق ممکن برای چه؟ برای اینکه مقصود از اطلاق رفض القیود، نه جمع القیود، و مقصود از اطلاق فقط این است که این تمام الموضوع برای حکم. خب یعنی اینکه عرض می شود خدمت باسات شما مرء بودن، می خواهیم بگوییم مرء بودن جزء الموضوع، جزء دوم هم عدم القرشیت محمول، این جزء الموضوع بودنش فرق نمی کند چه متصف به قرشیت باشد چه نباشد، یعنی اتصاف و به اصطلاح اتصاف به قرشیت و اتصاف به عدم القرشیت دخل نداره در خود، چه وجود در خارج داشته باشه چه وجود در خارج نداشته باشه. یعنی شما میگویید که اگر فرض کردیم عدم القرشیه رو به صورت محمولی، دیگه این اضافه است، ازائده به صورت تحصیل حاصله. ما میگوییم معنای اطلاق چیه؟ معنای اطلاق این است که این دخالت در حکم نداره، یعنی اونی که دخالت در همون زنی که فرض کردیم به حال و حال واقعیش هم خارج نیست از این که یا متلبس به عدم القرشیه یا متلبس به القرشیه. میخواییم بگوییم اطلاق را میگوییم یعنی که، یعنی این که قرشیت و عدم القرشیت هیچ کدامشون دخل در حکم ندارن، نه اینکه او در خارج وجود نداره. خلط از اینجاست. در خارج مثلا فرض بفرم این حتی مثلا اگر حالا او مثلا اتصاف به عدم القرشیه رو بگیم، وقت با اتصاف به عدم القرشیه دیگه این عدم القرشیه محمولی چه فایده ای داره؟ وقتی اتصاف به عدم القرشیه بود یه خود به خود اونم هست، پس دیگه او جزء الموضوع بودنش توجه فرموده و دخیل بودنش یه چیز لغویه و تحصیل حاصله، یعنی جمع بین دو چیزی که عرض می شود یکیشون هر کدومش مغنی از دیگریه. خود به خود وقتی اتصاف به عدم قرشیت آمد در بطنش یه اتصاف، یه عدم الاتصاف بالقرشیه یه عرض می شود محمولی وجود داره، کل من هما یغنی عن الاخر، از این جد می فرماید بی مورده. ما جواب عرض می کنیم که ببینید یک کمی توضیحش بدم، مثل متلازمه، مثل متلازمین میخواییم وقتی اگر ما گفتیم که عرض میشود خدمت باسات شما استقبال قبله شرط در صحت صلات، خب او وقت اینجا نسبت به استدبار جدی آیا مطلق مقیده چیه؟ نسبت به استدبار جدی مطلق، و حال آن که یک شقش اصلا در خارج وجود پیدا نمی کنه، یک شقش هم ضروری الوجوده. یعنی اگر شما استقبال قبله را بکنید خب حتما استدبار جدایی باش وجود دارد، اگر نکنید همین در خارج موجود نیست. پس استقبل القبله هم بکنه به استقبال قبله، بالاخره نسبت به استدبار جدایی چه حالتی داره؟ مطلق مقید به استدبار جدایی، مقید به استدبار جدایی، یعنی در حالی که استدبار جدایی استدبار جدایی چه دخالتی در مصلحت داره که حکمش مقید بشه؟ و تأخیر خوب این منشأ خوب ممکن نیست، مضافا به این که امرش تحصیل حاصله. وقتی اگر فرضش کردیم در حال استدبار جده آدم مستدبر بر جده ای نمیشه الا با استقبال قبله، دیگه امرش امر لغویه، امر به استقبال قبله. ولی اینا را هیچ قبول نداریم و میگوییم که استدبار اطلاق داره، یعنی این هیچ ارتباطی به استدبار جده ای نداره و حکم مطلق. از این بابت معنای اطلاقش چیه؟ معنای اطلاقش اینه که درسته که هر وقت استقبال قبله بکنید خود به خود استدبار جدی محقق میشه، پس او اطلاق یعنی سوا اون کان کذا و سوا اون کان کذا چه معنا داره؟ نه اینکه سوا اون کان دو شقش امکان وجود داره، هی دائما یه شقش واجب الوجوده که استدبار جدی باشه، شق دومش که عدم استدبار جدی باشه ممتنع الوجود با وجود استقبال قبله. اما پی اطلاق سوان کان کذای و کذا یعنی چه؟ یعنی وصف استدبار قبله، استدبار جده دخالتی در حکم ما نداره، استدبار جده دخاله نداره. ببین چون معنای اطلاق اینه که استقبال قبله برای ما چیه؟ تمام الموضوع. تمام الموضوع بودن یعنی چه؟ یعنی دیگه صد تا صفت ملازم هم داشته باشه اینها درسته که در وجود ملازمند، اما دخالتی در حکم ندارند، اطلاقش از این بابته. فلازاد میشه فرضی، فرزن هم اگر نبودن، یعنی در حال استقبال قبله استدبار جده پیدا نشد، ضرری ندارد. بود ضرری نه، نفعی نداره، نبودم ضرری نداره. ولی اون که در خارج ملازمه دارن و خود به خود با استقبال قبله استدبار جده محقق میشه و در وجود خارجی منفق نمیشه، و اون شق دومش که عدم استدبارش هم غیر ممکنه، وقتی استقبال قبله کردید خود به خود پشترتون استدبار جده، پشترتون جده استدبار کردید تو بود. اما این اطلاق ناظر به اطلاق معناش چیه؟ اطلاق منافاتی با این مطلب نداره. اطلاق نسبت به دوتا شق منافات نداره که احد و شقین دائم الوجود باشد در خارج. ما معنای اطلاق چیه؟ معنای اطلاق اینه که وجود و عدمش دخالتی در حکم مولا نداره. الحاصل برای اینکه تمام المصلحه و تمام الموضوع خصوصیت استقبال قبله است، پس بنابراین نسبت استدبار جده بود و نبودش تأثیری در حکم نداره. یعنی شما که باید به این طرف بیستید که قبله است، هیچ دخالتی در این نداره که شما هر استدبار جده حاصل شده باشد یا نشده، ولی اینکه حاصل می شود، ولی اینکه خود به خود قریض و حاصل هم می شود. پس معنی اطلاق چیه؟ معنی اطلاق اینه که حکم ما تابع اون نیست، بود و نبود اون تأثیری در حکم ما نداره، استدبار و عدم استدبار نه ضرری داره نه نفعی داره، پس حکم ما از ایجاد نسبت به استدبار جده مطلقه. مطلقه یعنی تأثیری نداره برای این حکم. تمام المصلحه در خصوصیت استقباله این جده، نه تقصیری داره که استدبارش لازم باشه و دخالتی داشته باشه، نه نفعی داره نه ضرری داره، پس بی دخالت در حکم مولا. پس معنی اطلاق حکم نه، بله خب میگن اونا به حسب مقام ثبوت یا باید مطلق باشه یا مقید یا معمل. سکوت در سکوت در میدونم سکوت اثباتی فایده نداره، برای اینکه اینجا مقامات ثبوتی داریم بررسی میکنیم. اطلاق و تقیدم که میگیم ثبوتی هست، در خب نه ساکتیم، نه ساکتیم یعنی بیانمون ساکته، هر معقول. اما خود اون به معنای اطلاق هم یعنی فخ به حالش نکند، اطلاق یعنی لحاظش هم میکنه، کاری بهش نداره، اطلاع بهش داره، چون مولا نمیشه غافل باشه، مولای حقیقیه. پس من این که توجه داره این اطلاق داره یا اهمال داره؟ اهمال داره یعنی این که یعنی اگه ازش بگردم که نمیدونم، خب چون اینجا مولا مولای حقیقیه نمیشه بگه نمیدونم، یا بگه غافلم هم نمیشه، نمیدونم تأثیر داره یا نداره هم نمیشه. نه خب کاری ندارم به همین شد، کاری ندارم یعنی بیدخله، عدم الدخاله، یعنی خصوصیت استدبار جده لیس له دخل. حالا ولو که شما وقتی استقبال قبله کردید خود به خود مستدبر جده هم هستید، ملازمه داره در وجود، اما این وجودش ملازمه در خارجی وجودش قطعی محقق میشه. آیا حتما من این که این دخالت داشته باشه در آن تأثیری داشته باشه در مصلحه؟ مثلا فرض کنیم موضوع وجوب تقلید عالم، تقلید از مشتهد، وجوب تقلید چیه؟ اجتهاد مشتهد. حالا یه اجتهاد مشتهد خب یه انسانیه فلهذا انسانی که هست جسمی داره، جسمی که داره خود به خود اشغال حیز هم میکنه، اشغال حیز هم که میکنه ابعاد و ثلاثه باید داشته باشه. خب حالا اینا همیشه پس بنابراین این وجوب تقلید عالم مطلق به این چیزا مقیده، مقیده به عدم چیه؟ اعمال داره. خب کل سوارش غیر معقول هست، ارشد الا این که بگویم اطلاق داره، لیکن اطلاقش به معنای این نیست که حتما ارشد هر دو شق امکان وجود دارن در خارج، نه یه شقش داره من در خارج وجود دارم، منجب دخالت در حکم شما نداره. در این که از این عالم تقلید باید بکنید، تمام الموضوع علمش و اجتهادشه. این که یادم اشغال حیث میکنه وقتی نشست یا فضایی میگه، خب بگیری یا نگیری چه تأثیری داره در خود؟ عرض میشه بفتر ابعاد ثلاثه داره چه تأثیری؟ میخوام بگم ملازماتی که قهری و ثبوتند میشود که قلق نسبت به اونا اطلاق داشته باشه، ولو قال قهری و ثبوت باشن در مورد. چرا؟ به خاطر اینکه معنای اطلاق عدم دخالت در حکمه و تأثیری که در مصلحت نداره، یه حکم نسبت به اون اطلاق داره. ولو اینکه در خارج اینطوری که هی یک شقش وجود داره، شق دیگه هم وجود پیدا نمیکنه. عرض کنم به خدمت شما، پس اگر معنای اطلاق اینه و قطعا هم همینه، اینجا باید از بین این سور اربعه اطلاق را انتخاب بکنیم، بگوییم که بل عرض می شود خدمت شما به حسب ظاهر دلیل یک جزء موضوع مرس، جزء دومش عدم اتصاف به قرشیت علا نحو محمول. حالا این جزء اول که مرس چه مرعی؟ مرعی مطلق. برای اینکه خصوصیت اتصاف دیگه وقتی بنا شد یه عدم جزءه، وقتی عدم جزءه اصلا نمیمکنه دیگه متصف خطابش بکنی، پس متصف به قرشیت نمیشه، عدم مثلا متصف به عدمش هم نمیشه. یعنی وقتی عدم قرشیت وجود داره، عدم قرشیت خاصه، میشه بگید که متصف به عدم قرشیت نباشه؟ نمیشه. متصف به عدم قرشیت باشه؟ هم نمیشه. یکیش لغویته، یکیش تضاده. پس بنابراین درسته این دوتا تقیید امکان نداره، اما اطلاق صحیح. و اینجا عدم امکان تقیید ما را به ثبوت اطلاق میکشانه در مقام ثبوت. و معنای ثبوت اطلاق اینه چیه؟ نه این است که در خارج یه قید باید بود، معنیش اینه که دوتا طرف دخالتی در مطلب ندارن. چرا؟ برای اینکه وقتی عدم القرشیه محمولی جزءه، این جزئیات اقتضا میکنه که اتصاف به قرشیت را و اتصاف به عدم قرشیت در حکم مولایش دخالتی ندارد. در حکم مولا دو چیز دخالت دارن به صورت جز، یکی مرع بودن، یکی که ذات المرع که نسبت به اتصاف، نه اتصاف دخالت نداره، اتصاف دخالت نداره به هیچ قسمش. حالا اگر که این عدم القرشی آمد، خود به خود اتصاف به عدم القرشی هم در کنارش هست. این قهری الوجود بودنه، قهری الوجود بودن منافاتی با اطلاق دل، چون معنای اطلاق چیه؟ این چیزی که قطعا وجود داره تأثیر در حکم ما نداره، به فرضم که باشه یا نباشه هیچ اثری نداره، این معنی اطلاقه. خب اگر این معنای اطلاقه قهری الوجود باشه چه اشکال داره؟ مثل قضیه استدوار جدی در مورد استقبال قبله، اون کسی که مکلف به استقبال قبله، آیا مکلف اون مکلفیه که مقید به استدبار جدی باشه؟ خود یه تحصیل حاصله. مقید به اینکه مستدبر جدی نباشه در اون حال، اونم تناقضه که زور ممکنه، وقتی که مستدبر جدی نیست استقبال قبله برای غیر موجود. پس بنابراین این چه مکلفیه که مکلف به این ذاتی که مکلف شده به استقبال قبله، چه مکلفیه؟ مهمل اعمال غیر معقوله، مقید به استدبار جدی غیر معقوله، مقید به عدمش غیر معقوله. اگر گفتیم که اطلاق وقتی تقید محاله، اطلاق هم محاله، پر اطلاقش هم محاله، پس چه کدوم باید انتخاب بکنی؟ اطلاق باید انتخاب بکنی، چون معنای اطلاق چیه؟ اینه که استدبار جدی و عدمش دخلی در این حکم نداره. این وجوب استقبال قبله مترشح یه مصلحتی که استدبار و عدم استدبار درش دخالت نداره. وقتی که دخالت نداشت پایی تخییداتیش نیستن، وقتی که نشد مطلق میشه. بله به نحو محمولی، نه به نحو اتصاف. به نحو اتصافش از ادله در ریامه و دخلش هم غیر معقول شد. و عرض کنم خدمت شما، اون وقت حدیث برای اربعه که من باید یک شه انتخاب بکنیم، یا مهمل یا مطلق یا چه یا چه، کدوم انتخاب میکنیم؟ مطلق. معنای مطلق چیه؟ معنای مطلق این است که این اتصاب دخالتی در مصلحت نداره، خود ذات عدم القرشیه به صورت محمولی دخل در مصلحت داره و حکم آمده سرش از یه طرف، یه طرف هم ذات المره. اما دیگه اتصاب وجودن و عدمان هیچ دخالتی، یعنی اتصاب به وجود قرشیت و به عدم قرشیت دخالت نداره در حکم، دخیل نبودن در حکم. و حالا در خارج واقع میشه نمیشه به ما ربطی نداره، در خارج ممکنه دائما هم واقع باشه، یه شقش، یه شقش هم ممتنع الوجود باشه. پس این اطلاق را اگر خوب معنا کردیم و فهمیدیم، دیگه اینجا ما گیر نمی کنیم که شق اطلاق را باید بپذیریم. بله بله، نسبت به عدم محمولی اطلاق نداره. پس بنابراین ذات المرء نسبت به عدم محمولی اطلاق نداره، عدم محمولی حتما باید در کنارش باشه چون جزء الموضوع. اما نسبت به قضیه اتصاف، اتصاف به هیچ قسمش، نه اتصاف به عدم القرشی، حتی نه اتصاف به قرشی، هر دو غیر معقوله، دخالت هم نداره. پس چه دخالت داره؟ در جزء اول ذات المرأة به صورت مطلقه، که حالا خواستیم جواب لاینی رو بدیم، مطلقه از لحاظ اتصاف و عدم اتصاف، نه مطلقه از لحاظ محمولی. جزء دومش هم عدم القرشی محمولیه. تمام، هذا تمام كلامنا مع المحقق النائمي. كلام ما البته یه لای اشاری هم به بحث های خویی محقق خویی باید بکنید که ایشون هم به شدت طرفداری کرده از آخوند در جریان استصحاب عدم ازلی و تمام مطالب استاد را خیلی مفصل و با توضیح رد کرده. خب از ایشون هم میتونیم کمک بگیریم و مطالب ایشون هم ببینیم. بعد تفاوت مسلک ما را، ما هم الان تا اینجا معید بودیم، بعد باید بگیم که اینطور که ما تایید کردیم تفاوتش با تاییدات ایشون چیه، چون ایشون هم یه تاییدات خوبی کردن برای جریان استصحاب و رد کرده بر محقق نایم. اون وقت بر ماست که یه مقداری هم هر شود تفاوت، حالا اونجاییش که قبول داریم خب میگیم قبوله، اونجاییش که به صلاح راهمون متفاوت میشن بدیم از چه جهت متفاوت میشه از راه محقق خوی. ای تا اینجا. بعد نوبت میرسد به مختار سیدون الاعظم که ایشونی مطلب دوباره به شدت رد کرده استصحاب عدم ازلی را با چند وجه، یا چهار تا یا پنج تا، که انشاءالله اینا رو هم بخونیم ببینیم آخر کار چه میشه. اینجا ما تا الان معید استصحاب عدم ازلی شدیم در تقابل با لاینی، اما اگر یک راه دیگری را پیدا کردیم برای رد استصحاب عدم ازلی، هنوز نسبت به اون اظهار نظری نکردیم. تا آخر کار ببینیم چی میشه. فعلا ما رد کردیم، اینجا ادراک کردیم استصحاب عدم ازلی را در مخالفت با ادله نائینی بود. ممکنه یه بیان دیگری برای هر شد خدمت شما رد استصحاب عدم ازلی باشه که اونو قبول بکنیم، کما که امام که مطالب مفصلی فرمود و بعدا باید اونا رو هم بخونیم. فعلا شما تو گیر استصحاب عدم ازلی هستید، مگر یه نظری بکنید تا از توش بیرون، یکی از مباحث بسیار طویل و زیده. و صلی اللہ علیه و سلم.